خب بار دیگه خیر مقدم میگم خدمت دوستان گرامی و مهمانان عزیز. گفتم که ما جلسه‌مون جلسه، حالا شاید تعداد شرکت کننده ها زیاد نباشه ولی خیلی پر محتواست، یعنی خیلی آدم حسابی ها، من چهره ها رو میبینم، از استادان تشریف آوردن و ما رو در واقع افتخار دادن بهمون. ما در جلسه‌مون جناب آقای موسی بیدج رو داریم که شاعر بزرگ و مترجم بزرگ کشورمون هستن، جناب آقای عبدالنبی قیم استاد عزیزی که صاحب کتاب فرهنگ عربی به قاموس عربی به فارسی هستن، جناب آقای دکتر میرزایی از استادان بزرگ رئیس انجمن ایرانی زبان و ادبیات عرب، جناب آقای دکتر عدنان اشکوری رئیس مدیر گروه عربی دانشگاه خوارزمی، همچنین آقای حیدر نجفان رو تشریف آوردن، از مترجمان خوبمون هستن، خانم دکتر زینه عرفت‌پور از استادان عزیزمون در گروه ادبیات اینجا هستن، جناب آقای دکتر نجاری، سرکار خانم دکتر حیاتی. من دیگه عذرخواهی میکنم اگر که احیانا اسم رو از قلم انداختم و همه افتخار دادند و جلسه انشاءالله پرمحتوایی رو داشته باشیم. در قسمت دوم من دعوت میکنم که جناب آقای عبدالله ابراهیم، دکتر عبدالله ابراهیم تفضل، نبدا به محاضرتکم، و خانم دکتر مریم حسینی و سرکار خانم قندیل‌زاده برای ترجمه به همون روال تشریف بیارن که و هر چقدر که ما سخنرانان کمتر زمان، اگر که نیازی نیست که خب خیلی هم بهتر، وقتمون کمتر گرفته میشه. حالا یه نکته هایی رو خانم قندیل‌زاده اگر صلاح دونستن، بله خانم قندیل‌زاده بفرمایید.
بعدها يعني انا صار تكرار مرتين اتكلم مباشره.
لا بس
سپاسگزارم. به خاطر حالا خود آقای دکتر میگن که دوباره تکراری من صحبت بکنم، ولی به خاطر اینکه بحث ایشون راجب کلن زنان نویسی هست، من به نظرم که بهتره که در اول بحث صحبت ایشون رو داشته باشیم و بعد حالا میتونم هم تنوع بدیم، خانم دکتر مریم حسینی اول صحبت بکنن. بدایتا دکتر مریم، بله شما بفرمون شروع بکنیم، بعد میریم سراغ آقای.
بسم الله الرحمن الرحیم. من خوش آمد میگم به مهمانانمون که امروز از کشور قطر، همونی تو قطر درست میگم،
کشور عراق و سوریه هستن ولی ساکن قطر هستن،
عراق و سوریه مهمان ما هستن. خوشحال هستم که در خدمت این عزیزان هستم، چون استادان بزرگواری که در جلسه هستن. خب پنل قبلی خیلی جالب بود، مباحثی که جناب آقای پروفسور ابراهیم مطرح کردن، اما در حقیقت خب یه مدخلی هم بود برای اون بحثی که قرار الان شروع بشه و آغاز بکنیم، بحث بسیار جالب زنان مهاجرت رو و زن به طور خاص موضوع صحبت من که موضوع زنان نویسنده مهاجر ایرانی هست و همونطور که خلاصه ها رو دیدم، خانم مایکل ظاهرا در مورد زنان عرب و جناب پروفسور احتمالا در مورد هویت زنان نویسی صحبت میکنن، بنابراین من دیگه اون مقدمات که ضرورت هست چون خلاصه استاد رو خوندم اونها رو تکرار نمیکنم. اما چون در اون گزیده‌ای که صحبت های همکارانم بود چند تعریف مهم رو که فکر میکنم آغاز بحث ما باید قرار بگه درباره مهاجرت نبود، خیلی گذرا به اون اصطلاحات میپردازم با بحث درباره مهاجرت زنان نویسنده ایران و بعد بریم جلوتر ببینیم که چه اتفاقی میفته. خب ما وقتی برای حوزه مطالعه ادبیات مهاجرت به طور کلی میشیم literature of migration، عموماً متوجه این هستیم که خب چندین اصطلاح خیلی خاص رو داریم در این حوزه. یکی واژه دیاسپوراست، یکی واژه خود مهاجرت هست، همون میگریشن هست، یکی واژه اگزایل هست یا تبعید هست. فکر میکنم این سه تا واژه میتونن کمک بکنن به ما در دسته‌بندی هایی که در این حوزه ادبیات ما میتونیم بهشون بپردازیم. خب لفظ دیاسپورا رو دوستان میدونن که عموماً ادبیات آوارگی به فارسی ترجمه کردن و مصداقش هم ادبیاتی که خود لفظ دیاسپورا در مورد افرادی که گروهی در حقیقت آواره میشن به سرزمین دیگر به دلایل سیاسی اجتماعی حالا طبیعی مهاجرت میکنن و در اون سرزمین زندگی میکنن. لفظ مهاجرت رو معمولا به کار میبرن در مورد گروهی که به سرزمین دیگری نقل مکان میکنن، اون سرزمین رو برای زندگی خودشون و خانه خودشون و این هاوس رو در اونجا میسازن، در حالی که هوملندشون سرزمین مادریشون سرزمین دیگر هست. و این مهاجرت هم باز دلایلی داره که این دلایل ممکنه با سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، طبیعی، معمولا اصالتا اقتصادی، البته یعنی برای یک زندگی اقتصادی بهتر بیشتر مهاجرت ها دلایل اقتصادی داره. و لفظ اگزایل رو داریم و تبعید رو که در مورد دسته ای از مهاجران اطلاق میشه که اونها از سرزمینشون رانده میشن به دلایل سیاسی، معمولا مثل اتفاقی که در روسیه میفته بعد از انقلاب 1917. بسیاری از نویسندگان، شاعران، هنرمندان از این کشور کوچ میکنن، بیرون میرن. خود حکومت عموما امر به اصطلاح تبعید اینها میده که ادبیات اینها باز خودش قابل مطالعه است. بحث دیگری که این از واژه‌های کلیدی که خب مهاجرت یعنی عنوان کنفرانس امروز و پنل امروز ما داره و نویسندگی زنان هست که و زنان به طور خاص مهاجر ایران که موضوع بحث من هست، این است که خب آیا نویسندگان زن در زمره این مهاجران قرار میگیرن؟ چه نویسندگان زنی از ایران مهاجرت کردن؟ چه نویسندگان زنی در خارج از کشور داستان نوشتن؟ چه نویسندگان زنی داستان مهاجرت نوشتن؟ اینکه اطلاق بکنیم به اینکه هر نوشته‌ای که در سرزمین میزبان نوشته میشه و توسط نویسنده ما ادبیات مهاجرت اطلاق بکنیم لفظ درستی نیست. ادبیات مهاجرت عموماً اونچه که به ذهن متبادر میکنه فوراً آه و افسوس و نوستالژی برای وطن هست. خیلی سریع یعنی این واژه این رو به ذهن متبادر میکنه. و به طور کلی اگر بخوایم تعریف دقیقی درباره ادبیات مهاجرت بدیم، ادبیات مهاجرت ادبیاتی که حالا شعر یا داستانیه که درباره مهاجران در و وضعیتشون و عواطفشون، احساساتشون در سرزمین دیگر نوشته میشه. و یعنی هر اثری که مهاجر می‌نویسه ادبیات مهاجرت اطلاق نمیشه. با این مقدمات من بحثم رو درباره زنان نویسنده مهاجر ایرانی آغاز میکنم. و حقیقت این است که وقتی ماهی پیش، شاید نزدیک به یک ماه پیش، خانم دکتر حسینی با من تماس گرفتن که ما یک جلسه با این موضوع داریم و چه مطالبی و چه کسانی میتونن در این حوزه صحبت کنن، من هرچی فکر کردم، هرچی گشتم در مقالات کتاب، کمتر چیزی دستم رو گرفت. و بعد از اون هرچی جستجو کردم دیدم که میزان اطلاعات ما درباره مهاجران و درباره ایرانی های خارج از کشور که ادبیاتی آفریدن در اونجا بسیار اندکه. و طبیعی بود که مطالعه در حقیقت از همون ابتدا یک نقش، یه فرایندی رو پیدا کرد که من میبایستی یک آماری رو تهیه بکنم درباره این که اصلا این نویسندگان زن خارج از کشور کیا هستن، در کدام کشورها زندگی میکنن، چه زمانی مهاجرت کردن و آیا ادبیات مهاجرت اصلا واقع در اون سرزمین ها یا در آثار اونها پیدا شده یا نه، و این نویسندگان آیا آثارشون رو در ایران منتشر کردن، توانش داشتن یا همون در کشور به اصطلاح میزبان هست. خب برای خودم خیلی جالب بود اون آماری و اون نتایجی که به دست آوردم و اون این بود که 90% نویسندگان زنی که الان در خارج از کشور زندگی میکنن در سالهای پس از 1357 از ایران خارج شدن. در میان نویسندگان خارج از کشور اونهایی که ادب در حقیقت داستانشون حداقل من تونستم توی این ماه اخیر حقیقتا بتونم بگم با در هر روز چندین ساعت رو وقت به این کردم که اطلاعاتی رو به دست بیارم در مورد این آثار، اونهایی که در ایران چاپ شده بودن خیلی خوب بود، سریع میتونستم اطلاعات بیشتری در مورد اونها داشته باشم، اما اونهایی که خارج از کشور منتشر شده بودن یا به زبانهای دیگر بودن، زبان انگلیسی نوشته شده بودن، زبان فرانسه یا آلمانی، خب خیلی کنتر پیش میرفت جمع این اطلاعات. اما به هر حال اونچه که فعلا در این آماری که من دارم به دستم اومد، چند تن از نویسندگان زن مهاجر ایران قبل از سالهای 57 نویسندگان که الان داستان دارن و ما میتونیم معرفی کنیم، فقط به تعداد انگشتان دستم کمتر، قبل از سالهای انقلاب مهاجرت کردن و تمام نویسندگان زن به طور اطلاق میتونم بگم از سال 57 تا حدود سال 70 اوج مهاجرت نویسندگان به طور کلی بوده و زنان مهاجر هم همینطور. خب طبیعتاً مسئله انقلاب یکی از مهمترین مسائلی بوده که موجبات به اصطلاح هجرت رو فراهم می‌کرده. حالا نه تنها شاید بتونیم بگیم مثلا مخالفت با رژیم کنونی، بلکه بسیاری از مهاجرت‌ها در زمان جنگ در ایران اتفاق می‌افته. یعنی زمانی که از سال 1359 که در حقیقت جنگ شروع میشه، ما باز مهاجرت می‌بینیم شدت پیدا می‌کنه. و تا سالهای جنگ 1367-68 همینجور مهاجرت به طور کلی ها چه نویسندگان و شاعران هنرمندان افزایش داره. پرسش بعدی من این بود که این مهاجرت به چه کشورهای صورت گرفته؟ اون آماری که الان من در دست دارم این است که بیشتر این مهاجرت ها ابتدا به دو کشور فرانسه و آمریکا بوده. کانادا شاید بتونم بگم مقصد سوم مهاجران زنان مهاجر بوده، پس از اون کشور آلمان و بعد تو رده های بعدی دیگر کشورهای اروپایی من جمله انگلستان رو میتونیم یاد بکنیم. نکته جالب توجهی که در این در حقیقت جمع‌آوری اطلاعات به دست من اومد این بود که زنان مهاجر رو میتونم از لحاظ نگارش زبان که به چه زبانی می‌نویسن باز به 3 دسته تقسیم کنم. زنانی که اتفاقا مترجم هستن، مثلا خانم فرزندانی فرشته مولوی که در کانادا زندگی میکنه و تعداد زیادی داستان مثلا ترجمه کرده و خودش نویسنده مهاجره و در مورد مهاجرت می نویسه، بیشتر داستانهاش رو به زبان فارسی می نویسه. خانم محشید امیرشاهی که سال 1358 کشور رو ترک میکنه، تقریبا تمام داستانهاش رو به زبان فارسی مینویسه و اصرار بر این داره که حتما بایستی من به فارسی بنویسم برای اینکه زبان سرزمینم رو حفظ کنم، علی‌رغم اینکه نزدیک الان 40 سال هست که خارج از کشور زندگی میکنه. نویسندگان جوانتر شاید بتونم بگم نسل دوم مهاجران، اونهایی که از دهه 70-80 به بعد مهاجرت کردن، ابایی در اینکه به زبان کشور میزبان که انگلیسی فرانسه یا آلمانی هست بنویسن ندارن. معمولا اونها دو زبانه می نویسن، عده ای از اونها فقط به زبان مقصد می نویسن. این مثلا فرض می خانم فهیمه فرسایی از نویسندگان مهم ما در کشور آلمان هست که فقط به زبان آلمانی نمیشه، بعضی اثرش البته به فارسی ترجمه شده. ایشون چندین جایزه بزرگ در ادبیات آلمان از آن خودش کرده، ولی ما به فارسی از ایشون چیزی نداشتیم. یا خانم نسل جوانتر رو در حقیقت نسل دومی ها، مثلا خانم مرجان ساتراپی رو احتمالا شاید مثلا اون انیمیشن و همچنین فیلم پرسپولیس رو ازشون دیده باشین که بر اساس یک کتاب در حقیقت داستانی ایشون که عنوانش رو میگذارن رمان کودکی و داستان خاطرات کودکی خودشون رو از سالهایی که در ایران بودن مینویسن رو اونجا تصویر کردن، کتاب به زبان فرانسه نوشته میشه، بعدن به زبان فارسی هم ترجمه میشه. جالب اینه که ما در میان این مهاجران عموماً زنان تحصیل کرده داریم، یعنی بیشتر این زنان نویسنده مهاجر ما از تحصیلات عالی برخوردارن، یعنی در آماری که الان داریم مثلا خانم آذر نفیسی که دکتر ادبیات انگلیسی داشتن از دانشگاه در فکر کنم دانشگاه علامه تدریس میکردن و بعدن مهاجرت کردن و رمانی رو در امریکا منتشر کردن به عنوان لولیتا خانی در تهران. رمان لولیتا خانی در تهران یکی از پرفروشترین رمان‌های زنان مهاجر بود که در آمریکا منتشر شد و خاطرات خانم آذر نفیسی به عنوان استاد دانشگاه زمانیه که با دانشجویانش در تهران رمان لولیتای نابوکوف رو می‌خوندن با هم و از تعامل به اصطلاح خودش با دانشجویانش، زندگی دانشجویان دخترش، یعنی همه ماجرای زنان هست در این داستان، حکایت‌ها و روایت‌های رو دارن. بله نه به فارسی ترجمه شده ولی منتشر نشده، رمان ممنوعه. جز رمان هایی که میگم خدمتتون، البته همه جزء رمان های ممنوعه هستن، یعنی لولیتا خانی در تهران، پرسپولیس، اینها اجازه انتشار در ایران نداشتن. بعضیشون ترجمه شدن، یعنی از طریق فضای مجازی هست ولی انتشار نیافتن. بسیاری از این رمان ها که خارج از کشور منتشر شدن توسط بعضی از مثلا فرض میکنیم نشر باران در سوئد، یکی از مهمترین انتشاراتی که رمان های زنان ایران رو منتشر کرده و تعداد زیادی از آثاری که ما امروز در حقیقت در دست نداریم ولی خبرش رو داریم، بیشتر اینها در حقیقت محصول انتشاراتی در کالیفرنیا، لس آنجلس، انتشارات باران در سوئد، یکی دو تا انتشارات در فرانسه هستش. اما ژانری که زنان داستان نویس بهش پرداختند و سبک داستان نویسی زنان داستان نویس ایران از چه ویژگی های برخورداره؟ این زنان نویسنده، من حالا به زنان نویسندهی که آثارشون در ایران هم منتشر شده اشاره خواهم کرد، این زنان عموماً ژانر خاطر نویسی رو برای نوع نگارششون انتخاب کردن و بسیار اوقات یک سبک رئالیستی خیلی ساده و البته بسیار اوقات خیلی ضعیف از نظر نویسندگی است. اما جالب اینه که اقبال به این داستان‌ها در کشورهای خارجی از طرف مخاطبان خارجی بسیار بالا بود. یه آمار جناب آقای دکتر مرندی منتشر کردن، یک مقاله من پیدا کردم از ایشون، مقاله احتمال با دانشجوشون بود، دانشجو دکتریشون، درباره خاطر نگاشت های زنان، مموری رو ترجمه کردن، یاد نگاشت، که در امریکا منتشر شده. یه آماری هم ایشون داشتن خیلی جالب بود برای من که تقریبا تمام 100% آثار نویسندگان زن ایران که در امریکا آثارشون رو منتشر میکنن در سیاق یاد نگاشته، در سبک خاطر نویسی هست. و مطالعه‌ای که ایشون کرده بودن ظاهراً مستخرج از یک رساله دکتری یا ارشد بوده نمیدونم، به نظر میومد که مطالعه‌ای که در سبک اینا داشتن عموماً اینها رو به یک سبک واقع‌گرا توصیف کرده بودند و همچنین داستان‌های رئالیستی که جنبه‌ها و تکنیک‌های هنری در اونها بسیار هم ضعیفه. در میان این داستان‌ها به همین جهت آقای دکتر مرندی نتیجه‌ای که می‌گیرن در این مقاله از اینکه چرا علی‌رغم اینکه اینا نظر داستان نویسی خیلی ضعیفند ولی اقبال به این داستان‌ها خیلی بالاست، خب طبیعتاً مسائل سیاسی رو عنوان می‌کنن که ایران الان در صدر اخبار جهان هست، تمام مسائل مربوط به ایران مورد توجه غرب قرار گرفته، خصوصا چون زنان داستان نویس در مورد مسائل خودشون در ایران و محدودیت هاشون در ایران می نویسن که معمولا هم با اغراق و مبالغه البته نوشته میشه، خب این خیلی در جامعه جهانی مورد توجه قرار میگیره و بر همین به شدت شمار زنان نویسنده مهاجر امریکایی ما که دارن خاطره می نویسن بالاست. و تا اونجا که من هم جستجو کردم و بعضی از اینها تا اونجا که به دستم میاد باورتون نمیشه توی یک ماه اخیر من ده ها داستان زنان نویسنده رو از طریق سایت خارجی گرفتم خوندم تا ببینم که اینها از لحاظ ادبی چقدر میشه بهشون اعتنا کرد. حق و حقیقت رو بهتون میگم یه دونه از این داستان ها رو خوشم نیومد بخونم، اصلا دوست نداشتم از لحاظ ادبی. ولی جالب این بود که مثلا فرض میکنیم یه داستان منتشر میشه با عنوان داستان تاپ تاپ خمیر از خانم مرضیه ستوده که در ایران جایزه هدایت رو بهش اختصاص میدن، یک داستان کوتاه 7-8-10 صفحه‌ای که فقط نوستالژی خاطرات در حقیقت باز نویسنده است نسبت به سالهایی که در ایران زندگی میکرده و مادر بزرگش برای اون این داستان تاب تاب خمیر رو میخونده. البته نمیخوام اغراق بکنم من هم در این که مثلا ضعیف بود خیلی این داستان، ولی در کنار داستان‌های بسیار مهمی که بعضی از این زنان مهاجر نوشتن و در ایران منتشر شد و جایزه گلشیری و دیگه واقعا نمیتونیم اونها رو اصلا رمان اطلاق بکنیم. بسیاری از این داستان‌ها رو من در میتونم زمره مستندنگاری اونها رو قرار بدم. یعنی این زنان عموما تلاش کردن تا خاطرات خودشون رو از سرزمینشون و مسائلشون و روابطشون رو در این به اصطلاح داستان ها بیان کنه، شکل داستانی بشه، ولی خب طبیعتاً چون مخاطبشون خیلی بالاست، فروش خیلی بالایی داره این رمان، مثلا همون پرسپولیس مرجان ساتوری 200,000 نسخه ازش در همون سال به فروش میره، در حالی که مثلا شما میبینید رمان های خوبی که تازه جایزه گلشیری میگه روش مینویسن جایزه گلشیری، الان کتاب روی پیشخوان مثلا نشر مرکز قرار داره، اون رمان شما میبینید که مثلا میزان انتشارش 1,000 نسخه 2,000 نسخه 3,000 نسخه، نهایت مثلا شما بگید در چاپ مثلا دهمش به 10,000 نسخه رسیده، در حالی که همون کتاب به زبان فرانسوی در پاریس 200,000 نسخه ازش فروش میره. اما در یه دسته دیگری که الان من میخوام بهش بپردازم مجموعه داستان‌های یا رمان‌هایی که زنان مهاجر ایرانی نوشتند و در کشور خودمون منتشر کردند. در میان اینها داستان‌ها و رمان‌های خوب واقعا هست. من جمله این رمان ها شاید من بخوام اگر یک رمان رو معرفی بکنم که خودم بسیار ازش لذت بردم و حقا که میبایست جایزه گلشیری رو هم از آن خودش میکرد، رمانیست با عنوان چه کسی باور میکند رستم. این رمان رو خانم روح‌انگیز شریفیان که در انگلستان زندگی میکنن نوشتن. ایشون هم مهاجرتش حدود سالهای 58-59 بود، از ایران خارج شدن و تمام رمان یک سفر خاطره ایست به ایران، بازگشت به ایران و به یاد آوردن یک عشق قدیمی که نام سهراب هست که این دختر در جوانیش او رو دوست می داشته و زمان بازگشتش به ایران که رستم از دنیا رفته و اون با خاطره های رستم که رستم نمادینه تو این داستان و رستم نماد فرهنگ ایرانیست، رستم نماد سنت های ایرانیست، رستم نماد قهرمانی های ایرانیست، خاطره های خودش رو با اون رستم در حقیقت مرور میکنه، بازگشت به خانه داره توی این رمان و هم مسائل ایرانیان مهاجر رو در اون رمان بسیار خوب نمایش داده و هم اون نوستالژی عمیقی که خواننده هنگام مطالعه این داستان از اون بهره مند میشه. شاید بتونیم رمان‌های و داستان‌های خانم گلی ترقی رو هم به این مجموعه اضافه بکنیم. خانم گلی ترقی سال‌ها در فرانسه زندگی می‌کنن، ایشون از مهاجران پس از انقلاب هستن، ولی مجموعه داستان‌های خانم ترقی در ایران جزو پرفروش‌ترین اتفاقاً رمان‌ها و داستان‌ها بوده. خاطره‌های مجموعه داستان خاطره‌های پراکنده و مجموعه دو دنیا مهم‌ترین در حقیقت مجموعه داستان‌های خانم گلی ترقی است. اگر بخوام یک نویسنده مهم دیگر رو هم معرفی بکنم که ادبیات مهاجرت داره، همون خانم مهشید امیرشاهی است. ایشون هم با حدود سال 58 از ایران خارج شدن. یه مجموعه از ایشون، یه رمانی از ایشون منتشر میشه با عنوان در سفر که ایشون در حقیقت مسائل یک تبعیدی رو در خارج از ایران میگه و میتونیم اون رو جزء ادبیات تبعید قرار بدیم. یک نوع خروش و یک نوع اعتراض و یک نوع خشم در این رمان دیده میشه، کسی که که تبعیدی به سرزمین دیگری هست. از نوع ادبی دیگری که نویسندگان زن از اون در اون مطلب نوشتن، من میتونم نوع ادبیات زندان رو یاد بکنم. خیلی جالبه که مثلا میتونیم بگیم که یک ژانر ادبیات زندان پیدا میشه. یه به صدا خاطره نویسی داره خانم شهرنوش پارسیپور به نام خاطرات زندان، که خاطرات یک زمانی که شون در زندان بوده. همچنین خانم ویدا حاجبی که خاطرات زندان رو می نویسه، زمانی که البته ایشون سال 51 تا 57 خاطرات زندان پیش از سالهای انقلاب رو داره، شهرنوش پارسیپور سالهای بعد از انقلاب رو داره. میشه به گمانم تعداد بیشتری، من یکی دو تا دیگر هم پیدا کردم، نمونه های برای ادبیات زندان در میان داستان های نویسنده زن مهاجر خودمون پیدا بکنیم. اما یه نکته دیگری که میخوام الان بهش اشاره بکنم، پیدا شدن یک نسل تازه در حقیقت داستان نویسی در میان مهاجران هست. در میان آثاری که مورد مطالعه قرار گرفت، خب همونجور که گفتم یه دسته مستند نگاری بود، واقعا هویت ادبیشون خیلی ضعیف بود. یک دسته ادبیات به اصطلاح غنی تری داشتن، مخصوصا اونهایی که در خود ایران منتشر شده بودن. اما یک دسته ای که داستانی که در ایران خیلی پرفروش شد و مورد حمایت در حقیقت اصلا دولتی هم شاید یه نوعی قرار گرفت، یه رمان بود، فکر میکنم همه تون اسمش رو شنیدین، رمان عطر سنبول بوی کاج که خانم فیروزه جزایری دوما نوشتن. باز خاطرات کودکی به صلاح همین خانم فیروزه جزایری. اما جالب اینه که این رمان بسیار متفاوت از رمان‌های دیگر که ما نامش رمان مهاجرت می‌ذاریم، از نوع داستان‌های گلی ترقی، روحانگیز شریفیان، مهشید امیرشاهی که مسائل و مشکلات مهنوش مزارعی که ببخشیدتون خلاصه من می‌خوام تو که مشکفان گفتم
چون
نه خب من منظور یه رمان دیگه بود، بخوام تو خودش تغییر داد و فکر منظور من حالا من توضیح میدم الان در مورد اون. مثلا رمان داستان غریبه‌ای در اتاق من از مهنوش مزارعی، یه مجموعه داستان از همین نویسنده مهاجری که در ایران منتشر میشه، در اثر خانم فیروزه جزایری که شما الان یه عنوان رو میبینید، عطر سنبول بوی کاج، در حقیقت بوی خوش سنبول بر سر سفره هفت سین رو جزایری با بوی کاج و عطر کاج که در ژانویه مسیحیان مثل برای عید کریسمسشون ازش استفاده میکنن رو عنوان کتاب خودش قرار میده. خانم جزایری اتفاقا از اون دست مهاجرانیه که میتونم بگم که ادبیات مهاجرت ازش انتظار نداریم تو آثارش دیده بشه، چون که قبل از انقلاب با خانواده مهاجرت کرده، در کودکی مهاجرت کرده و طبیعتا اون نوستالژی توی مثلا که ما مثلا تو آثار ترقی و دیگران میبینیم تو آثارش نباید باشه و نیست، به اون مفهوم هم نیست. اما نسلیان ایشون و نسل بعدی که ما حالا تو نسل دوم راجع بهشون صحبت خواهیم کرد، به یک نوع فهم یک پارچگی در به اصطلاح زندگی مهاجر میرسن. من میخوام زندگی مهاجر میخوام دو تا این فرصت داشتم چند دقیقه دیگه میتونم صحبت بکنم، الان آخر جمع میبندم. من میخواستم چون حالا بیشتر صحبتم بگم گزارش بود، یه تحلیلی از این گزارشی که دادم خدمتون بگم، از اون چه که در حقیقت در ادبیات زنان دیده شد، این است که ما میتونیم ادبیات زنان رو به چند دسته تقسیم بکنم. به سه دسته بزرگ تقسیمش کردم. یک دسته داستان‌هایی هستن که نویسندگان هنگامی که اونها رو می‌نویسن در همون با همون فرهنگ خودشون با همون زبان خودشون می‌نویسن و این عده از نویسندگان اونهایی هستن که در کشور میزبان زندگی می‌کنن اما هنوز در هوای ایران نفس می‌کشن و به این ترتیب یک نوع جدایی، یک نوع سپریشن داره از فرهنگ سرزمینه که در اون میزبان هستن. اینا ایرانیانی هستن که معمولا هم میدونی با هم به صلاح رفت آمد میکنن، فارسی صحبت میکنن، ادبیاتی هم که نمیخوان هم اصلا از خودشون پرهیزن، زبان خارجی هم خیلی خوب میدونن، معمولا خیلی از این نویسندگان چند زبانن اما پرهیز میکنن از اینکه به زبان دیگر بنویسن، برای اینکه فارسی رو به عنوان زبان ایرانی از آن خودشون بکنن. اینا در حقیقت من اونجوریش گوشم گروه جدا از به اصطلاح اون جامعه جدا زندگی میکنن. یه گروه دیگه داستان نویسانی رو داریم که خب در مثل خانم فرسایی که خدمتتون عرض کردم به اون زبان می‌نویسن، کاملا براشون اصلا فرهنگ اون زبان رو پذیرفتن، مشکلی با فرهنگ زبان مقصد ندارن و اون چیزی که پدید میارن هم یک نوع همانند انگاری اسیمیلیشن با اون فرهنگ در حقیقت سرزمین میزبانشون هست. این گروه دومه. اما گروه سوم که به نظر می‌رسه که اینها در حقیقت موفق‌ترین و کامیاب‌ترین گروه‌های به اصطلاح ادبیات رو تشکیل میدن، اون گروه‌هایی هستن، اون گروه نویسندگانی هستن که در عین اینکه فرهنگ سرزمین خودشون رو حفظ کردن، به پذیرش فرهنگ سرزمین مقصد هم پرداختن و خودشون در اون میان یک فرهنگ هیبریدی و یک فرهنگ ترکیبی، از اون نوعی که مثلا همی بابا پیشنهاد میکنه، از اون نوعی که به اصطلاح امروز نویسنده اگر موفق بشه که بتونه در عین این که سنت ها، آداب، رسوم و فرهنگ خودش رو داره، با احترام به فرهنگ خودش به فرهنگ میزبانش و مقصدش هم احترام میگذاره و اون به اصطلاح ویژگی های فرهنگی اون سرزمین رو هم میپذیره و این در حقیقت این نویسندگان یک نویسندگان تراملی ترانسنشنال میتونیم به اینها بگیم، به اینها نویسندگانی میگیم که توانایی اینو داشتن که بتونن هم به دو زبان بنویسن، هم فرهنگ مبدا و هم فرهنگ مقصد رو داشته باشن و هم در حقیقت زندگی مهاجران رو در اون سرزمین ممکن تر بکنن. ببخشید من
خیلی ممنونم، واقعا استفاده کردیم. یک خانم دکتر واقعا از پایه شروع کردن، چون مطالعات در این زمینه خیلی کم و مختصره، ولی حقیقتا مجموعه خوبی رو فراهم آوردن که امیدواریم ما فرصتی باشه که بتونیم تمام این مقالات رو در یک نشریه بین‌المللی به صورت مجموع همه نشست‌ها رو جمع‌آوری بکنیم و فکر کنم که خیلی هم استقبال بشه از طرف مخاطبان خارجی. خب وقت زیادی ازتون نمیگیریم، میپردازیم به سخنرانی جناب آقای دکتر عبدالله ابراهیم که درباره هویت زنان نویسی میخوان صحبت بکنن.
مختصر لكن دون ضياع الافكار، يعني الافكار اللي اقولها تترجم. اوكي، مساء الخير مره اخرى، وانا اشعر بالحرج لانني تحدثت قبل قليل وكنت اتمنى ان تتحدث الدكتوره اسماء ان شاء الله معيكل زوجتي وحبيبتي، لكن الفكر الذكوري المسيطر عند النساء ما زال هو الفاعل.
لا ابدا،
طبعا امزح انا كما تعلمون
على اساس موضوع المحاضرات.
ساتحدث عما اعتقد انه لب الدراسات النسوية. اريد ان اتحدث عن هوية الكتابة الأنثوية، لأنني أعتقد من خلال رصد مباشر لما تكتبه المرأة في العالم تقريبا بأن المستقبل للكتابة الأنثوية. تفضل.
درباره لب و مغز و اساس پژوهش‌های فمینیستی الان قراره که ایشون صحبت بکنن. مدت هاست که دارن رصد میکنن و دنبال میکنن این قضیه رو در مکتوبات تمام زنان جهان. هویت زن فمینیست، نگارش فمینیستی رو میخوان در موردش صحبت بکنن.
ولیکی نتحدث عن الكتابة الأنثوية فلا بد أن نتحدث عن الأرضية الداعمة والحاملة لها وهي النسوية.
نگارش فمینیستی رو وقتی میخوایم بررسی بکنیم باید به اون زمینه‌ای که این رو پرورش میده توجه بکنیم.
النسوية هي كل جهد نظري أو عملي يسعى إلى مساءلة أو نقد أو تعديل النظام الذكوري السائد في مجتمعاتنا. هذا النظام الذكوري الذي يجعل الرجل هو المركز الفاعل في الحياة وهو الإنسان الحائز على الأهلية، ويجعل هذا النظام المرأة جنسا ثانيا أو كائنا آخر أقل منزلة من الكائن الأول. ولذلك لأنه ينظر إلى المرأة على أنها في موقع أدنى يفرض عليها حدودا وقيودا وتمنع عنها في كثير من البلدان، وبخاصة في البلدان الإسلامية، المشاركة الفعلية في إدارة الحياة العامة فقط لأنها امرأة، فقط لأنها امرأة، ولا يعترف بخبراتها لأنها أنثى. حتى أننا حينما نقرأ التاريخ الإنساني نتوهم أو نتخيل أنه تاريخ جنس الذكور فقط ولا وجود للنساء من حواء إلى الآن. هذا هو مضمون الفكر النسوي أو النسوية.
تفضل. موجود في الترجمة، نعم كامل هسه موجود في الترجمة، واصل.
أنا أفضل أن ترجم دكتور لأن أفكاري أنا أطورها، يعني الناس لا يقرأون شيء، الناس يصغون إليه الآن.
أوكي.
ترجمي ليش؟
اصل مضمون و ایده فمینیسم هر توانایی، هر تلاش نظری و عملی در راه ایجاد پرسش، پرسشگری و نقد یا تعدیل نظام مردانه‌ای که بر جوامع مختلف و خصوصا جوامع اسلامی حاکم هست، اون نظامی که باعث شده که مرد مرکز باشه، کانون همه فعالیت ها باشه و زن جنس دوم باشه، موجود فروتر باشه و مرد به خاطر نگاهی که از بالا به او داره یک محدودیت ها و قید و بند هایی رو بر او تحمیل بکنه و این باعث شده که تجربه های زن یا در واقع ارزش فعالیت های علمی و عملی زنان به رسمیت شناخته نشه و به اینجا رسیدیم که تاریخ بشری گویی که تاریخی مردانه است و زنان هیچ اثری درش ندارن، نداشتن.
اذن انصب الفکر النسوی على مفهوم الجندر وفرق بين النوع البيولوجي للإنسان اللي هو السكس والنوع الاجتماعي للإنسان وهو الجندر. الأول هي الفروق الخلقية بين المرأة والرجل، وهذه فروق موجودة في الخلق بين الذكر والأنثى. أما الجندر فهو يشكل صلب الدراسات النسوية بجوانبها الاجتماعية والثقافية، لأنه يهتم بالمكانة الاعتبارية للإنسان ولا يقيم الأهمية في ضوء الفوارق الخلقية، إنما في ضوء الفوارق الاجتماعية. وترى الدراسات النسوية وهي على حق بأن الثقافة الذكورية انتقصت المرأة وافترضت بأنها دون الرجل بكل شيء. وحينما نتصفح المدونات الدينية والتفاسير والآداب بشكل عام لدى كل الأمم ترتسم لنا صورة لا مغالطة فيها. هناك جنس أسمى جنس مقدس شبه مقدس، وهناك جنس مدنس أو شبه مدنس. الدراسات النسوية غير المتطرفة تريد تعديل العلاقة، تريد تعديل الموازين فقط، لا تريد الإعلاء من جنس النساء على حساب الذكور، إنما تريد تعديل هذا الميزان الذي يتكون من كفتين غير متوازنتين. هذا ما تسعى إليه الدراسات النسوية، وفي ضوء هذا تقترح كتابة أنثوية.
اساس اندیشه فمینیستی بر مفهوم جندر هست و نه سکس، که در واقع از جهت سکس بررسی تفاوت‌های زیستی مرد و زن هست و مفهوم جندر تفاوت جایگاه اعتباری مرد و زن در جامعه هست و اصل اندیشه فمینیستی بر این مفهوم جندر هست که استواره. پژوهش‌های فمینیستی معتقد هستند، یعنی این رو مطرح می‌کنن که زن همیشه به صورت عملی پایین‌تر از مرده و مرد جنس برتر و مقدس یا شبه مقدس هست و زن جنس فروتر و مدنس، یعنی آلوده. این هموزنیه، این دو اصطلاح در عربی خیلی خوبه، مرد مقدس و زن مدنس، یعنی آلوده یا شبه مدنس شمرده میشه زن. پژوهش‌های فمینیستی غیر افراطی در پی این هستن که در واقع هر کدوم رو به جایگاه خودشون برگردونن به صورت واقعی.
اذن النسویه أرادت أن تدفع بمفهوم للكتابة يختلف عن مفهوم الذكور للكتابة. ومن أشهر الناقدات في هذا المجال أذكر نماذج فحسب، مثل لويس إيرغاري، مثل هيلين سيكسو، مثل جوليا كريستيفا، فرجينيا وولف، سيمون دو بوفوار، وهناك عدد كبير. هؤلاء حاولنا اقتراح كتابة أنثوية. ما هي هذه الكتابة الأنثوية؟ هذه الكتابة ترى أنه آن الأوان لأن يوصف العالم من وجهة نظر المرأة وليس من وجهة نظر الرجل. لقد وصف العالم من وجهة نظر الذكر منذ الخلق إلى الآن، وآن الأوان في هذا العصر حيث المرأة ما عادت حبيسة البيت، إنما أصبحت مشاركة في المجال العام. وأمامي الآن في هذه القاعة عدد النساء أكثر من الرجال، وربما يحملن شهادات جامعية أكثر من الرجال. إذن لماذا لا يحق لهن وصف العالم من وجهة نظرهن؟ لماذا لا يحق لهن التعبير عما تختلج به أنفسهن من عواطف ومشاعر ومن حنين وذكريات، كما وصفت المحاضرة التي سبقتني؟ الكتابة النسوية تريد تقترح أن يعاد النظر بالعالم طبقا لرؤية الأنثى، أن تتجرأ المرأة على نقد النظام الأبوي القائم، أن تحتفي المرأة بذاتها كأنثى وليس فقط كإنسان له دور في الحياة. هذه هي المفاهيم الأساسية التي أرادت الكتابة الأنثوية طرحها وتحقيقها في الفكر النسوي الحديث.
نویسندگان مطرح فمینیست که اسمشون رو بردند ایشون، اینها اون چیزی رو که در میان نهادند از اندیشه فمینیستی این بود که الان دیگه وقتش رسیده که دنیا با چشم زنانه نگریسته بشه. از آغاز خلقت تا کنون نوبت مردا بوده، حالا دیگه نوبت خانوما باشه. چرا زنان حق نداشته باشند احساسات خودشون رو، دلتنگی ها و خاطرات خودشون رو بیان بکنند. اندیشه فمینیستی و اومد گفت که باید زنان نویسی به این معنی باشه که دنیا اینجوری بررسی بشه و بیان بشه و زن بتونه این گستاخی رو داشته باشه که نظام پدرسالار موجود و حاکم رو نقد بکنه و زن انسانی باشه و در واقع در رمان هم اینجوری بهش نگاه بشه، انسانی باشه که نقشی در زندگی ایفا میکنه.
تعتقد الكتاب الأنثوية أن الثقافة السائدة إلى الآن ثقافة عرجاء تقفز على رجل واحدة مثل الكنغر، ولكي تمشي على رجلين ينبغي أن يكون هناك تمثيل حقيقي وواقعي وفعلي للمرأة والرجل، وأن تنزع المسلمات الثقافية والدينية واللاهوتية التي تنتقص المرأة ولا تسمح لها بالوجود الحقيقي في هذا العالم والاعتراف بدورها في هذا العالم. وبذلك فإن أول ما تهدف إليه الكتاب الأنثوية هي التشكيك بالعالم القائم وإعادة النظر به. وأنا أعتقد وأنا رجل بأنه من دون إجراء تعديل لمسار التاريخ سيبقى هذا التاريخ تاريخا جزئيا لا يوجد فيه تمثيل شامل لأحوال الإنسان، لأنه جرى تغييب قطاع كامل من بني البشر وأهمل وارتسمت له صورة إنه موضوع للمتعة والغريزة والبيت وإلى ما هنالك من الأدوار التي فرضتها الثقافة الأبوية في مجتمعاتنا.
زنان نویسی میگه که فرهنگ کنونی یک پا داره، لنگه، باید دو پا داشته باشه تا بتونه درست مثل آدم راه بره. برای این کار باید مسلماتی رو که یعنی اون چیزی رو که مسلم گرفته شده از جهت فرهنگی، دینی، الهیاتی اینها بررسی بشه، کشف بشه و دور ریخته بشه اونهایی که این فرهنگ رو اینجوری درست کردن. زن به رسمیت شناخته بشه و اولین هدف زنان نویسی اینه که جهان زنانه حق تشکیک داشته باشه و مسیر تاریخ تعدیل بشه، به خاطر اینکه با وضعیت کنونی، این وضعیت کنونی نمیتونه نمایندگی بکنه هر دو جهان رو، جهان مردانه و جهان زنانه رو. احتمالاً یکی دو جمله از دستم در رفته. نمیدونم يمكن أن لا أترجم جملة أو اثنين
جملتين
لكن موجود في الترجمة.
طيب طيب إذن مراعاة للوقت أنا أؤكد لكم أنه هناك تلخيص لأفكار الكاتبات النسويات الأساسيات فيما يخص مفهوم الكتابة الأنثوية في التلخيص المترجم إلى اللغة الفارسية بين أيديكم. رأي لويس إيرغاري، رأي هيلين سيكسو، رأي جوليا كريستيفا، هؤلاء الكاتبات الثلاث لهن باع كبير في تحديد هوية هذه الكتابة الأنثوية، ولهذا أتمنى أن يعني يقع مراجعة خلاصة هذه الآراء في المذكرة. وأخيرا بعد هذا سأختم أنا بكلمة نهائية.
نعم، قصد دارند ایشون که در واقع تلخیص بکنن اندیشه زنان مطرح فمینیست رو و در واقع فرا میخوانند همگان رو به این که بررسی بشه و توی اون چه که توی این جزوه نوشته شده و تلخیصی که ایشون نوشته بودن و ترجمه شده این رو بخونید، خصوصا بر هلن سیکسو و لوس ایریگاری و جولیا کریستو ایشون تأکید کردن، اینها رو حتما بخونید.
الكتابة الأنثوية شأنها شأن أي كتابة، لابد أن تمر بثلاث مراحل متعاقبة. مرحلة أولى تحاكي فيها كتابات الذكور، لأن كتابات الذكور عبر التاريخ هي المعيار، ولهذا في المرحلة الأولى تبدأ الكتابة الأنثوية بالتقليد والمحاكاة، ثم تنتقل في مرحلة تاريخية أخرى إلى الاعتراض على المعايير والقيم التي كرستها تلك الثقافة، وأخيرا تنتهي تلك الكتابة إلى اكتشاف ذاتها واقتراح مقوماتها والتعبير عن ما تريد. هذا أمر مهم جدا حينما نرصد تاريخ الكتابة الأنثوية، الكتابة التي تحاكي، الكتابة التي تعترض، ثم الكتابة التي تحقق نفسها. الآن الكتابة النسوية في العالم ما زالت في الطور الثاني، ولهذا أنا أتوقع أنها في غضون عقود وليس سنوات ستنتقل إلى الطور الحقيقي الممثل الحقيقي من غير تحيز لعالم النساء بوصفهن جنسا مشاركا في صنع الحياة داخل هذا العالم الذي نعيش فيه.
زنان نویسی مثل هر نویسندگی دیگه ای سه مرحله داره. مرحله اول اونی بود که در واقع زنان کتاب نویسی نویسندگی مردان رو تقلید می کردند، تقلید و بازآفرینی نویسندگی مردان بود. مرحله دوم مرحله بود که زنان به اعتراض پرداختند، اعتراض به معیارها و ارزشهای مردانه که موجود بود و هست، و مرحله سوم مرحله کشف خیشتن، کشف هویت خود زنانه هست و بیان ویژگی‌های این هویت، که می‌فرمایند که الان دهه‌ها هست که نگارش زنانه در همین مرحله دوم مونده و هست و در واقع نماینده واقعی و غیر جانبدار، بدون جانبداری داره نمایندگی واقعی میکنه از اونچه که زنان نویسی باید بیان کنه، زنان باید بیان بکنن.
اخیرا الفقره الختاميه القصيره موجهه للنساء، لا ينبغي للمرأة أن تجلس ثم تطالب، عليها أن تعمل ثم تشارك، وبذلك يتحقق لها وجود وتتحقق لكتابتها قيمة أساسية في الكتابة في هذه الحياة. شكرا.
و خطاب به خانم ها می فرمایند که زن نباید بنشینه و مطالبه بکنه، بلکه باید فعال باشه و مشارکت داشته باشه و ارزش های اساسی رو در نگارش زنانه بیافرینه.
برای مترجم از خب تشکر میکنم، بسیار بخش خوبی بود و استفاده کردیم. من مباشرتاً و بدون هیچ معطلی خواهش میکنم از سخنانان قسمت بعدی تشریف بیارن. خیلی ممنون.
شکر.
سرکار خانم دکتر اسماء مایکل و سرکار خانم دکتر ندا علیزاده تشریف بیارن که ما بخش دوم هم داشته باشیم. ما یه پذیرایی داریم ولی فکر کنم زوده، هنوز انرژی دارین برای اینکه
طبعا خب پس پاورپوینت رو اگر که آن شما میخواییم چیز کنیم پاورپوینت دانیم
خب پس من خودم شروع میکنم به فرم
انا ابدا لکه یه برنم
خب چون ما سه تا صحبت داریم دوستانمون پاورپوینت دارن حالا تو آماده بشه اون بعدی رو آماده بکنن که هر دو آماده باشه که من مداخله خودم رو خدمتون بیان میکنم آنچه رو که من ارائه دادم برای خلاصه و حالا بخشایی رو اضافه میکنم بهش که یه در واقع مرور کلی عنوانی که در واقع دادم به مطلبی که میخوام امروز ارائه بکنم بحث مرور رمان‌های دو نسل از نویسندگان زنان عرب هست در مهاجرتگاه یعنی زنان مهاجر عرب که رمان نوشتن در این بررسی حالا مقدمه‌ای رو بیان کردم که ما در قدیم در ادبیات قدیم عرب بحث مهاجرت و کوچ رو که داشتیم و در واقع شعری که نمایندگی میکرد شعر گریه بر اطلال دمن که در شعر جاهله به وفور دیده میشه و در واقع پرچم اصلی دست شعر بود و ادبیات محجر با ادبیات شعر در واقع شناخته میشد حتی تا همین یکی دو تا همین قرن اخیر اغلب نویسندگان مهاجر مسائل خودشون رو بیشتر با بیان شعری و احساسات شعری بیان میکردن اما در سالهای در دهه‌های اخیر در قرن اخیر بس و با جدی شدن بحث رمان در ادبیات ما ادبیات محجر به سمت ادبیات روایت و رمان در واقع به اصطلاح گرایش پیدا کرد و بیشتر هم اسمش شده از ادب محجر به ادب اختراب و ادب منفا یا همون اشاره که خانم دکتر حسینی هم کردن که در واقع دستبندی که ادبیات غربت و ادبیات تبعید رو ما مشاهده میکنیم در رمان‌هایی که نوشته شده و حالا آقای دکتر استاد هستند و نظرشون اینه که ما هنوز در مرحله دوم هستیم که در واقع همچنان اون سایه نوشتار مردانه بر نوشتار زنان هست ولی من حس میکنم که در رمان‌های زنان عرب شاید ما پیشرفت بیشتری کردیم و به مرحله سوم بیشتر نزدیک شدیم یعنی زنها به خصوص در خارج از وطن و اون ادبیات بیگانگی که تشکیل شده شاید بیشتر خودشون رو بیان بکنن و خود بیانگری در صحبت اونها در آثارشون بیشتر باشه از مقدمات میگذرم و میرسم به چند نمونه رمان هایی که از دو نسل نویسان عرب اینجا مورد بحث قرار دادم سه نفر اولی رو که در نسل اول هستند اول خانم سحر خلیفه نویسنده فلسطینی مقیم آمریکا که رمان عباد و شمس آفتابگردان رو نوشته که روایت آوارگی ملت فلسطین در وطن خیشه وطن تبدیل به زندان بزرگ شده که حتی در خانه احساس خفقان آن بر شخص شخصیت ها مستوی نیست شخصیت های زن سحر خلیفه در این رمان سه زاویه یک مثلث رو تشکیل میدن یکی نماینده زنان تحصیل کرده و روشن فکر دومی زنان سنتی رو نمایندگی میکنه و سومی نقش زن روسپی رو داره اون زن روشن فکر در رمان رفیف که روزنامه نگار هست حکایت گنگ خواب زده این رو داره که سردرگم میان رفتن به سوی مردم برای سهیم بودن در ساختن آینده بهتر برای اونها و بازگشت بیشتر به خیشتن برای محقق ساختن استقلال شخصیت خودش رو بدون از احساساتی که مرد روشن فکر اون رو نقطه ضعفی در اون میدانه که شخصیتش رو ناپایدار و مشوش میکنه اون تلاش میکنه که این احساسات زنونه رو سرکوب بکنه اما ناکام میمونه و دچار تنش و اضطراب در زندگیش میشه زیرا میخواد زندگی موفق شخصی خودش رو در کنار زندگی کنشگرانه اجتماعی خودش با هم پیش ببره. زاویه دیگر مثلثی که سعدیه زنی که همسرش رو همسرش به شهادت رسیده تشکیل میده، کار کردن با مردان رو برای سیر کردن شکم یتیمانش و نگاه‌ها تحمل نگاه‌های ملامتگر هم محلی‌های خودش براش دشواره و به ظاهر و از نظر رفیف که زن روشن فکر زندگی آرامی داره، اما در واقع بایستی که برای کار کردن انگ بدکارگی رو به دوش بکشه و در سودای تهیه خانه امنی بر تپه آرزوهاش نابلس تلاش میکنه و در نهایت هم اگرچه به طور مستقیم نقش به طور غیر مستقیم نقش داشت در شهادت همسرش، خودش هم همراه فرزندش در میدان مبارزه میکنه. گوشه سوم مثلث خضره به نظر من نماینده تام و تمام وطنه فلسطین، هر روز در آغوشی به دنبال ادامه حیات خودش و مانند فلسطین فرزندان خودش رو وانهاده و در گفتگو با دیگران به دنبال سهم از دست رفته خودش در زندگیه. نکته مهمی که در این رمان می‌بینیم دیالوگی هست که دائما میان شخصیت‌ها به ویژه زن‌ها با مردها برقرار میشه، گفتگویی که به تمامی صداهای مختلف جامعه رو به گوش میرسونه، گوش مخاطب میرسونه و روایت‌های سوم شخص هم که هست که سوم شخص راوی که ما رو در درون دنیای ذهنی شخصیت‌ها می‌بره. رمان دوم رمان لیلة المليار غادة سمان هست، نویسنده سوری که ابتدا به لبنان و سپس به فرانسه مهاجرت کرده. او شخصیت، یعنی داستان اصلا با صحنه فرار خلیل، شخصیت اصلی رمان به همراه خانوادهش از بیروت شروع میشه در زمانی که جنگ داخلی هست و اونها با دیگر عرب‌های مهاجر در ژنو در واقع زندگی میکنند و فراز و نشیب‌های فراوانی که در به اصطلاح فلواقع تبعیدی که گرفتار اون شده چون ناخواسته و به خاطر همسرش سفر کرده میکشه و نهایتا هم همسرش باقی میمونه در به اصطلاح ژنو و خودش برمیگرده به وطن برای دفاع از وطنش. نویسنده در این رمان با صراحت و قدرت تمام ابعاد مختلف زندگی، ابعاد مختلف انسانی، ملی و سیاسی رو به هم ربط میده و با همه جانبه نگری خاص خودش تونسته ادبیات زنان رو از سطح گرایش ها و نگاه های سنتی به سطح ادبیات انسانی و ملی ارتقا ببخشه. تنوع شخصیت های زن و مرد داستان به اندازه‌ای هست که میشه تمامی ابعاد مختلف درونی و بیرونی اونها رو پوشش بده و اتفاقا شخصیت های زن نه آرمانی و ایدئال که بسیار واقع بینانه و آسیب پذیر ترسیم شدن و به جرأت میشه گفت که برخلاف رمان پیشین و حتی رمان های دیگه همین نویسنده، در این رمان با آنکه نقش جنسیتی به وفور دیده میشه ولی برای پیشبرد داستان و برای پیشبرد داستان از اونها استفاده میشه، اما نویسنده شخصیت های داستانش رو در سطحی بسیار وسیع‌تر از مسائل جنسیتی به بازی گرفته. من خیلی ممنون میگم سرکار خانم دکتر مشکی، سرکار خانم دکتر مباشری، سرکار خانم دکتر فقیه، خیلی ممنون که تشریف آوردید. نگفته نمونه که نویسنده ما خانم غادة سمان خیلی با ظرافت حرفهای شعاری رو به ویژه در مورد عشق و رابطه زن و مرد در دهان شخصیت‌های مرد میذاره و واقعیت‌ها رو از زبان زن بازگو میکنه، اما این لزوماً به عملکرد عاقلانه اونها نمی‌انجامه، چون که همسر خلیل کفا که در ابتدای رمان شخصیتی مدیر و مدبر برای برنامه‌ریزی مهاجرت جلوه میکنه، در مهاجرتگاه به قامت زن روسپی در میاد که تمام کمبودهای شخصی خودش رو در آغوش این و آن مرد جستجو میکنه. در این بین داریم شخصیت های زن دیگه ای هم که در واقع به تعبیر شخصیت های خود داستان مردی زندانی تن زنانه هستن. از نقاط بسیار قابل ملاحظه این رمان غیاب دیگری میزبانه که ما در طول نزدیک به 500 صفحه رمان تقریبا چیزی از ژنو و از آدم های اونجا نمیشتن، همیشه خودگویی های درونی شخصیت های داستان ما که یا مچالش دارن با نوستالژی های وطنشون و یا به اصطلاح مشکلی دارن با هماهنگی خودشون با آنچه به خصوص زن ها با آنچه در وطن نداشتن و اینجا دارن و چیزهایی که اینجا از دست دادن و شاید اگر میموندن در وطن میتونستند بهتر عمل بکنن. رمان سوم ذاکرت الجسد نوشته احلام مستغانمی نویسنده الجزایری هست که مقیم فرانسه و بیروت. سلوکی شاعرانه در دنیای درونی مبارزی هست که جنگ برای استقلال وطن او رو به نقاشی و سپس به ادبیات کشونده. رمانی سراسر مونولوگ که در قالب خاطرات شخصیت اصلی داستان خالد نوشته میشه که خطاب او، یعنی در واقع نویسنده خودش رو مخاطب راوی داستان قرار داده، احلام زن جوانی که به گونه داشاکولی در واقع خالد در عشق او افتاده. تمامی رمان رفت آمدی ماهرانه میان دو واژه واکره و جسد، خاطره و تن، و دوگانه معشوق و وطن موتور محرک دنیایی هست که خالد در غربت یعنی فرانسه برای خودش ساخته، همچنان که محصور میان یک جمله است. عشق چیزی بود که میان ما اتفاق افتاد و ادبیات همه ی آن چیزی بود که اتفاق نیفتاد و آنچه میان اون دو پیش آمد نه عشق بود و نه ادبیات. برخلاف خلیل داستان لیلة المليار، خالد در بازگشت به وطن هم مقبول میشه و اون که معشوق و وطن رو هر دو رو از دست داده منجی خودش رو ادبیات میدونه. خالد در آرزوی معشوق، زن آرمانی شرقی که به نوعی نقش مام وطن رو ایفا میکنه، با یه زن غربی رابطه داره. در نهایت هم پیش از بازگشت به وطن تابلوهای نقاشیش رو به اون میسپاره، چرا که او هم قدر هنر رو میدونه و هم از اون نگهداری میکنه، اما کلامش رو نمیفهمه. به نظر او رابطه اون دو، خالد و کاترین، که در واقع رابطه شرق و غربه، دچار سوء تفاهم و کوته نظری است و جدایی اونها مثل زمان آشناییشون در قرن های پیش صورت گرفته و به هیچ شناختی و به هیچ عشقی، اما همواره یک جاذبیت جدید در میان اونها، جاذبیت پیچیده در اونها وجود داره. این نسل اول نویسندگان. من سه تا رمان رو بررسی کردم. از نسل دوم نویسندگان یکی رمان قبل ان تنام ملکه، نوشته رمان نویس فلسطینی حزام حبایب هست. روایتی شهرزادگونه به شکل خودگویی درونی از شخصیت اصلی رمان، خطاب به دخترش که برای ادامه تحصیل به لندن سفر کرده، زنی از نسل دوم مهاجران فلسطینی که بیوطنی رو از پدران خودشون به ارث بردن و با از دست دادن و آوارگی های مکرر هر گونه احساس امنیت رو از دست رفته میبینن، زنی که احساس امنیت ناشی از داشتن حتی اتاقی از آن خود رو برای زود گذر و ناپایدار میدونه و تمامی مردان زندگیش، پدر، برادر، همسر، معشوق، که برگی از زندگی پر مخاطره او رو برق میزنن، به نوعی آوارگی و بی‌وطنی رو در او تجدید و تشدید میکنن. این روایت زنانه از آوارگی نامه سر نگشاده به دختر نو مسافر عربی است که اکنون در پی تجربه زندگی در جغرافیای دیگری خارج از جهان عربه، دنیایی که مخاطرات آن نسبت به تجربیات مادرش به عنوان نسل پیشین اگر بیشتر نباشه کمتر نیست. رمان دوم، رمان سماع قریبت من بیتنا، از نویسنده سوری شهلا العجیلی هست که در سال 2015 نوشته شده، که ایشان با از دست رفتن میراث بزرگ تاریخ سرزمین خودش گویی بر خودش تکلیف دونسته که با ثبت روایت خودش از کوچه پس کوچه های شهرش رقه در استان حلب که اکنون پایتخت در همین تا همین اخیر پایتخت گروه تروریستی داعش بود، اون رو بر تارو که ادبیات ماندگار بکنه و با تکیه بر عنصر حافظه نقش تاریخی خودش رو در حفظ میراث معنوی و مادی سرزمینش ایفا بکنه. روایتی از زندگی و آمال و آرزوهای آدمهای معمولی و از ریشه های نوستالژیک آنها در هویت تاریخی و جغرافیایی که اکنون در حال فروپاشی است. حالا شخصیت داستان خودش جامعه مردم شناسه و با مردی فلسطینی آشنا میشه، اینا همه نمادینه، یعنی آشنایی سوریهی که با فلسطین، یعنی گذشتهی که خراب شده و اکنونی که در حال خراب شدنه، و در واقع ناصر مرد برای مرد فلسطینی برای دفن مادرش داره سفر میکنه و رویدادهایی که حالا پس از جنگ رخ داده و اشاره میکنه نویسنده. شهلا عجیلی در این رمان به دنبال این هست که تاریخ و جغرافیای منطقه رو ثبت بکنه به تمام معنای کلمه. به همین دلیل شخصیت داستانش رو مردم شناس انتخاب کرده که حسرت میخوره که ای کاش جغرافی خوانده بودم. رمان اشارات تاریخی زیادی داره و تلفیقی بین تاریخ، جغرافی و مردم شناسی و در واقع مظهر التقاط این سه گرایشه و تا حدودی هم روانشناسی که در بخشی که شخصیت زن دچار سرطان میشه، گویی این درد مثل یک سرطان داره وجود این زن رو در واقع میخوره و معضل نزدیک به 70 ساله جهان عرب که از اشغال فلسطین آغاز شده و اکنون به ویرانی و تخریب آثار تمدنی این خطه جغرافیایی انجام داده، مثل یک قده سرطانی به جان تمامی ارزش‌های انسانی و مادی این تمدن افتاده و روشن نیست که تا کی و کجا این فروپاشی ادامه پیدا بکنه. آخرین رمان، رمان بروکلین هایتس هست، نوشته میرال اطهاوی، داستان زن جوان مصریه که با پسرش به آمریکا مهاجرت کرده و چالش‌های مهاجران رو در منطقه از نیویورک بروکلین در واقع بیان میکنه، از درگیری‌هاش با خانواده، همسر، باورهای سنتی، جامعه میزبان و خب جالب هست که این زن در واقع به خواست خودش مهاجرت کرده، یعنی مهاجرتش بر اثر حالا جنگ و آوارگی و اینها نبوده. نکته جالب در این رمان آغازش هست که با گزیده‌ای از شعر ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد فروغ فرخزاد آغاز میشه. چون یه تیکه‌هایی رو این خانم انتخاب کرده از بین اینها، بیت بیت انتخاب کرده، من ترجیح میدم اینو برای شما بخونم که ببینید این ذائقه این زن عرب در گزینش شعر فروغ فرخزاد چه بوده. زمان گذشت و ساعت 4 بار نواخت و این منم زنی تنها در آستانه فصل سرد و من سردم است، من سردم است و انگار هیچ وقت گرم نخواهم شد. من اوریانم، اوریانم، من مثل سکوت‌های میان کلام‌های محبت اوریانم، در کوچه باد می‌آید و من به جفتگیری گل‌ها می‌اندیشم، به غنچه‌هایی با ساق‌های لاغر کمخون در آستانه فصل سرد. ترجمه‌شم برای مهمانان بخونم. ما زمان و دقت ساعت و 4 دقات و ها انا ذا امرأة وحیدة على عتبات فصل البرد، بردان انا، بردانتون انا، بردانه که انمی لن ادفع ابدا، اوریانتون انا، اوریانه که فترات الصمت بین احادیث الحب، ثم تریح في الزقاق و انا افكر باقتران الزهور والبراعم ذات السیقان الرفیعه على عتبات فصل البارد. زبان رمان به زبان محاوره امروز عرب ها نزدیک راوی علاقه منده که خاطراتش رو بنویسه، اما دچار آلزایمر و فراموشیه، در دائم فراموش میکنه خاطراتش رو. یکی از درون مایه های اصلی این رمان تنهایی در دنیای مدرن که اوجش در پدیده مرگ جلوه میکنه. برخی شخصیت ها دائم درگیر قضیه مرگ هستند، حتی راوی داستان دائما نگران اینه که خودش بمیره و فرزندش در غربت تنها بمونه، همون غربتی که خود او درگیرش بوده. نویسنده با استفاده از تکنیک جریان سیال ذهن در اتفاقات گذشته و حال خودش شناوره و خواننده رو با خودش همراه میبره. و نکته جالب اینه که نویسنده به اجبار مهاجرت نکرده و به اختیار شبکه‌های ارتباطی خودش رو در وطن رها کرده و اقدام مهاجرت نموده. در این رمان هم ارتباط مهاجر با دیگری میزبان قطعه و گویی مهاجران در مجموعه بسته با دغدغه‌های متفاوت زندگی میکنن. من یه نتیجه گیری کلی کردم، به چند آیتم و مؤلفه اشاره کردم از مجموعه آن چیزی رو که میتونیم از این رمان‌ها در بیاریم. بعضی چیزها مشترک هست بین نسل اول و دوم مهاجران، مثلا بیان تجربیات زنانه و گاهی تنانه در قالب نقش‌های مختلف و با رویکردهای مختلف متفاوت، عدم ارتباط مهاجران با جامعه میزبان، عمده بودن زبان به عنوان عنصر هویت بخش و نوستالژی وطن و بازگشت کودکی که خانم دکتر هم اشاره کردن در رمان‌های فارسی هم به شدت می‌بینیم. اما در یک مقایسه کلی میتونیم ادعا بکنیم که قوت نویسندگان نسل اول در استفاده از تمامی ظرفیت‌های زبان عربی کاملا مشهوده، در عوض نویسندگان نسل دوم به دلیل ضعف ارتباطی با زبان مادری اون رو به گونه‌ای ساده‌تر به کار می‌برن. موضوع دوم موضوع مهاجرت در دهه‌های نخست بیشتر، در واقع رمان‌های مهاجرت در دهه‌های نخست بیشتر به جنبه‌های عمومی و انسانی گرایش داشتن و در نسل دوم مطالبات جنسیتی بیشتر دیده میشه. و آخرین موردی که میتونم بهش اشاره بکنم این هست که یکی از مضامین اصلی رمان‌های نسل اول مهاجران موضوع مقاومت در برابر استعمار و اشغالگری و در این حال به چالش کشیدن دیگری عربی است، عرب است، اما در رمان‌های نسل دوم فاصله از جامعه میزبان و سردرگمی شخصیت‌ها بیشتر مشاهده میشه. عذرخواهی. خب دعوت کنیم خانم سرکار خانم ندا علیزاده درباره نویسندگی به زبان سوم و انتختام النصر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من میخوام امروز راجع به ادبیات نومد صحبت کنم، در واقع سیر از ادبیات مهاجرت به ادبیات نومد. بنابراین اجازه میخوام از یک نکته ای که سخنرانان اساتید گرامی بهش اشاره کردن شروع کنم و اون بحث نوستالژی و یا دلتنگی برای وطن هست. در واقع عدم احساس دلتنگی و غربت برای وطن یکی از مهمترین عناصر ادبیات نومد هست. حالا خود نومد چیه؟ نومد، کلمه نومد در زبان فارسی به صحرانشین، عشایر، خانه به دوش ترجمه شده. در مفهوم انسانشناسی، جغرافیا و تاریخ به کسانی گفته میشه که مدام در نقل مکان هستن، از جایی به جای دیگه میرن، وطن و خانه ثابتی ندارن، هیچ جایی رو وطن خودشون رو نمیدونن، ولی در همه جا احساس میکنن که خانه خودشونه، در هیچ جا احساس غربت ندارن. بنابراین وقتی برای اینها مفهوم وطن وجود نداره، مفهوم غربت و دلتنگی برای وطن هم وجود نداره. در واقع هویت نومد کسی است که بر ضد زندگی ثابته. حالا از مفهوم جغرافیا و تاریخ که خارج بشیم و مفهوم ادبیات نومد اگر بپردازیم، در ادبیات نومد، نومد کسی که حتما لزوماً به طور فیزیکی جابجا نمیشه و نقل مکان نمیکنه، بلکه یک تفکر نومدی داره. یعنی اینکه حتی میتونه در جای ثابتی زندگی کنه ولی بر ضد تفکر، هویت و قواعد ثابت اجتماعی باشه. در واقع در دنیای جهانی شده امروز تفکر نومدی خیلی جذابیت خاصی پیدا کرده، چون که یک راه گریزیه برای از مفهوم جامعه و طریقیه برای یافتن فردیت. خب حالا بریم سراغ بحث من که با عنوان نویسندگی به زبان سوم از ادبیات مهاجرت تا ادبیات نومد. در واقع فرضیه من یا بحث من این هست که عنوان ادبیات مهاجرت عنوان بسیار کلیه و نباید به تمام نویسندگانی که خارج از وطنشون و به زبانی به غیر از زبان مادریشون نویسندگی میکنن نسبت داده بشه، چون برخی از نویسندگان هستند که در وادی ادبیات مهاجرت به شهرت بسیاری دست پیدا میکنن، اما پس از اینکه شهرت پیدا کردن خودشون رو در کشمکش، در یک هویت دوگانه، در بین دو زبان، در بین دو فرهنگ می‌بینن و برای رهایی خودشون از این هویت دوگانه به کشور سومی میرن، سفر می‌کنن، به زبان سومی نویسندگی می‌کنن و به هویتی فرامابینی پا می‌ذارن. در واقع از این نویسندگان به دو نمونش من اشاره خواهم کرد. یکی جون پال لاهیری، نویسنده هندی امریکایی هست، و دیگری امرالله خوس، نویسنده الجزایری ایتالیایی. خب بید اول بحث کنیم که تفاوت ادبیات نومد با مهاجرت و تبعید چیه؟ بحث ادبیات مهاجرت همونطور که اساتید هم اشاره کردن، خب به دو نسل مهاجر برمیگرده، نسل اول مهاجر و نسل دوم. نسل اول اونهایی هستن که عملا از کشور خودشون به کشور دیگه مهاجرت میکنن، این سیر سفر رو تجربه میکنن، و نسل دوم فرزندان اونها هستن که در کشوری که بهش مهاجرت کردن رشد میکنن، مدرسه میرن، تحصیل میکنن و به نویسندگی روی میارن. و موضوع ادبیات این دو گروه نویسنده مهاجر در واقع مهاجرت، مشکلاتی که باهاش مواجه هستن، تطبیق دادن خودشون با کشور که بهش مهاجرت کردن و دلتنگی برای وطن هست. در واقع در ادبیات مهاجرت نویسندگان میان ویژگی‌های زبانی، فرهنگی و اجتماعی دو کشور و دو زبان رو در هم میامیزن و یک هویت دوگانه به وجود میارن. اما نومد و معمولا همونطور هم که اشاره شد، مهاجران به دلیل اقتصادی مهاجرت میکنن، اما نومد برخلاف مهاجر به میل خودش جا به جا میشه، در واقع به تمایل شخصی خودش هست و هیچ دلایل اقتصادی و سیاسی در میان نیست. و نومد هر جایی رو خانه خودش میدونه و به هیچ جایی هم احساس تعلق نمیکنه. هویت نومد همواره در حال تغییره و در واقع نومد در حال تبدیل شدنه، همواره در حال تغییر و تبدیله تا بتونه از یک هویت ثابت در گریز باشه. اولین فیلسوفانی که به بحث نومد پرداختند دو فیلسوف فرانسوی، ژیل دلوز و فلیس گواتری بودند. بعد از اونها یک فیلسوف ایتالیایی، در واقع میتونه بگیم ایتالیایی، فرانسوی، آمریکایی و خودش رو اصلا نومد میدونه این فیلسوف، به اسم روزی برایدوتی به این موضوع بحث پرداخت و خیلی گسترشش داد. برایدوتی اینجوری تفاوت نومد رو با مهاجر و تبعیدی بیان میکنه. مسیر حرکت مهاجر مشخص است، از خانه به کشور میزبان. مهاجر دچار مشکلات اقتصادی است، در تلاش از ارزش‌های فرهنگی خود را از دست ندهد، در این حال می‌کوشد خود را با محیط جدید تطبیق دهد. برای یک تبعید جلای وطن قطعی است و بازگشتی وجود ندارد. اغلب مسئله سیاسی در میان است و رفت آمد میان وطن و کشور میزبان صورت نمی‌گیرد. اما نومد در پی رهایی خیش از هر گونه هویت ثابت است. تعریف نومد به آنچه میشل فوکو ضد خاطره خوان نزدیک می شود. یک پرانتز باز کنم اینجا که بحث ضد خاطره و فراموشی و نداشتن خاطره یکی از دوباره عناصر مهم ادبیات نومد هست که دوباره حالا بهش بر می گردم. برایدوتی ادامه میده که نومد مقاومتی در برابر شبیه سازی و یکی سازی افراد بر طبق نمونه غالب دارد. شیوه نومدی در حرکت و نقل مکان است، بی آنکه نقطه آزار یا مقصد مشخصی داشته باشد. خود عمل سفر تعیین کننده نومد نیست، بلکه براندازی قواعد تصویب شده از سوی او بهترین تعریف برای آن است. خب بریم سراغ نویسندگانی که بهشون اشاره کردم. جونپا لاهیری نویسنده هندی آمریکایی در آمریکای شمالی به عنوان نویسنده نسل اول شهرت داره. در سال 1967 به دنیا آمد، والدینش بنگالی بودند، به آمریکای شمالی مهاجرت کردند. لاهیری در آمریکا رشد کرد، تحصیل کرد و کار کرد و به ادبیات نوشت، رمان نوشت، داستان کوتاه نوشت و به شهرت جهانی دست پیدا کرد. از میان آثارش میشه به مجموعه داستان‌های کوتاهش اشاره کرد به عنوان ترجمان دردها که به زبان انگلیسی نوشت، رمان همنام که بعداً فیلمی هم بر اساس اون ساخته شد، آثار بعدی خاک غریب و گودی بودن و همه این آثار رو به زبان انگلیسی در کشوری که در واقع در اون نسل دوم مهاجر تلقی میشه نوشت و به شهرت بسیاری دست پیدا کرد. اما خودش میگه که من نه تعلقی به زبان بنگالی دارم نه به زبان انگلیسی، هیچ کدوم رو زبان مادری خودم نمیدونم، هیچ تعلقی هم نه به فرهنگ هندی دارم نه به فرهنگ امریکای شمالی. بنابراین خودش رو نویسنده‌ای بدون زبان مادری و بدون وطن حقیقی میدونست و بنابراین میخواست خودش رو از این احساس میکرد که این هویت مهاجرین، هویت دوگانه و هایبرید محدود کننده بود براش، در کشمکش بود. همواره احساس میکرد که زبان انگلیسی ممکنه میان اون و والدینش جدایی بندازه، همواره در کشمکش میان این دو فرهنگ بود. بنابراین تصمیم میگیره که به یک کشور سومی نقل مکان کنه و به زبان سومی بنویسه تا خودش رو از این هویت دوگانه رها کنه. این زبان سوم برای لاهیری زبان ایتالیایی هست. اون در واقع پس از اینکه به شهرت بسیاری دست پیدا میکنه تصمیم میگیره به ایتالیا سفر کنه، به مدت 3 سال در شهر روم زندگی میکنه و به زبان ایتالیایی مینویسه. دلیل انتخابش هم این بود که زمانی که دانشجو بوده به فلورانس سفر میکنه، مجذوب این زبان میشه و 20 سال به قول خودش در تبعید در امریکای شمالی به یادگیری این زبان میپردازه و پس از موفقیت در امریکای شمالی تصمیم میگیره به ایتالیا بره تا بتونه به زبان ایتالیایی بنویسه. حاصل نویسندگی جونپا لاهیری به زبان ایتالیایی کتاب به عبارتی دیگر هست که امیر مهدی حقیقتا به فارسی ترجمهش کرده که برنده جایزه بین المللی ویر جبرسیل در سال 2015 شد. نوشته های لاهیری به زبان ایتالیایی برخلاف نوشته هاش به زبان انگلیسی که در مورد هویت مهاجر و دیاسپورای هند و امریکای شمالی بودند، در مورد مهاجران نیست، در مورد تقابل فرهنگی و زبانی نیست، بلکه درباره خود زبانه. در واقع در کتاب لاهیری به زبان ایتالیایی زبان از وسیله نوشتار به موضوع تحلیل بدل میشه و کتاب لاهیری بیشتر از اینکه فرهنگی باشه زبان شناسیه. خب حالا ما اینجا دو تا عنصر داریم که اهمیت پیدا میکنه در ادبیات نومد. یکی این هست که زبانی که لاهوری، زبان سومی که بهش مینویسه، زبانی هست که در حال یادگیریش هست، زبانی هست به اون تسلط کامل نداره، بنابراین زبانی هست عاری از هر گونه بار فرهنگی، اجتماعی و هویت فرهنگی. بنابراین برای نویسنده زن وسیله ایدئالی برای خلق و برای بیان وجود خودش. این استفاده متفاوت از زبان به لاهیری اجازه میده تا خیشتن خیش و جایگاه خودش رو به خوبی بیان کنه. زبان سوم برای لاهیری و یا برای نویسنده زن در واقع همچون زبانهای ساختگی مثل اسپرانتو میمونه، چون زبانهای ساختگی بار فرهنگی اجتماعی ندارن و در نتیجه موجب نزدیکی نویسنده به شیوه نومدی میشن. در بیانیه پراگ بیان شده که زبان اسپرانتو مردم را از بازی قدرت، طبقه بندی های اجتماعی فرهنگی و برتری زبان و فرهنگ آزاد می کنه. در این بیانیه نوشته شده کودکی که اسپرانتو را می آموزد به دنیای بدون مرز خو می گیرد و در این دنیا همه کشورها به خانه او بدل می شوند. لاهیری هم خودش رو نومد می دونه، اما نه نومد جغرافیایی بلکه نومد زبانی. نوشتار او شیوه نومدی رو دنبال میکنه و عاری از هر گونه فکر، خواهش و نوستالژی نسبت به مکانی ثابته. عنصر دیگه ای که بهش اشاره کردم عنصر فراموشی و یا ضد خاطره. در این کتاب به عبارت دیگر لاهیری داستان کوتاهی هست به نام تعویض. در این داستان زن مترجمی هست که از هویت دوگانه خودش بین دو زبان و دو فرهنگ خسته است و بنابراین مکان خود، شهر خودش رو ترک میکنه، به جایی میره که نه مردمش رو میشناسه، نه زبانش رو میشناسه، نه فرهنگش رو، و در اونجا گشت و گذاری زنانه داره و سعی میکنه گذشته خودش رو فراموش کنه. لاهیری هم قبل از سفر به ایتالیا از 6 ماه قبل از مطالعه و خواندن و نوشتن به زبان انگلیسی دست برمی‌داره و خودش رو غرق زبان ایتالیایی می‌کنه. سعی می‌کنه گذشته خودش رو، هویت خودش رو و زبان قبلی خودش رو به فراموشی بسپاره و سعی کنه تا به ایتالیایی بنویسه، ایتالیایی که بر اون تسلط کامل نداره، زیرا براش عاری از هر گونه بار فرهنگی و اجتماعیه. در واقع همین کلید فراموشیه که جنبه لاهیری را به نویسنده الجزایر ایتالیایی امرا لاخوس نزدیک میکنه. امرا لاخوس نویسنده نسل اول مهاجر در ایتالیا شناخته میشه و شهرت بسیاری داره. این نویسنده در سال 1970 در الجزایر به دنیا اومد، از خانواده بربر، زبان مادریش تمازیق بود، در مدرسه زبانهای عربی و فرانسه را آموخت، سپس به ایتالیا مهاجرت کرد و به نویسندگی در این کشور پرداخت. پس اون هم همانند لاهیری پس از اینکه به شهرت بسیاری در ایتالیا دست یافت، تصمیم میگیره به کشور سومی، به آمریکای شمالی نقل مکان کنه و ابراز میکنه که من به زبان انگلیسی میخوام حالا داستان نویسی کنم. رمان‌های معروف لاخوس به زبان ایتالیایی در ادبیات در واقع مهاجرت، دو رمانش بسیار مشهور هستن، یکی هست طلاق به سبک اسلامی در خیابان مرکانی و دیگری طلاقی تمدن‌ها در آسانسوری در میان ویکتوریا. شخصیت اصلی در رمان‌های لاخوس فردی هست، فرد مهاجری هست که هویت خودش رو به فراموشی می‌سپاره و سعی می‌کنه هویت ایتالیایی برای خودش برگزینه، اما خاطرات اون رو دنبال می‌کنن، هیچ وقت نمی‌تونه رها از این خاطرات باشه و همواره در کشمکشه. لاخوس در پایان رمان طلاقی تمدن‌هاش می‌نویسه آیا شهرزاد هستم، یا در واقع قصه گویی رو خودش رو به شهرزاد تشبیه میکنه و اون خاطرات رو به شهریار که مدام در پیش هستن و رهاش نمیکنن. می نویسه آیا شهرزاد هستم، او قصه میگوید و من زوزه میکشم، هر دو در گریز از مرگ هستیم و شب میزبانمان است. آیا قصه گویی مفید است؟ برای زنده ماندن باید قصه بگوییم. لعنت به خاطرات. کی هستم؟ این تبعید تا به کی ادامه دارد؟ بانو به من بیاموز هنر فرار از مرگ را. شهرزاد به من بیاموز چگونه از خشم و نفرت سلطان شهریار بگریزم. به من بیاموز چگونه تیغ شمشیر شهریار را از گردنم دور کنم. شهرزاد به من بیاموز چگونه شهریار درونم را به زمین بزنم. شهریار خاطرات من است. شهریار خاطرات من است. داستان نویسی لاهیری به زبان انگلیسی در امریکای شمالی در واقع همانند قصه گویی شهرزاد بود که تلاش بود با قصه گوییش از بند خاطرات خودش رو رها کنه، اما دریافت که در قالب نویسنده مهاجر چنین کاری امکان پذیر نیست و خاطرات همواره در پیش هستند. بنابراین تصمیم میگیره تا خودش رو در واقع از اون هویت مهاجر خلاص کنه بنابراین فراموش میکنه گذشته خودش رو، زبان سومی رو برمیگزینه و به موضوعی غیر فرهنگی و اجتماعی میپردازه. لاهیری در این باره می نویسه: وقتی به ایتالیایی می نویسم به انتظار نزدیک می شوم. مکان مشخصی وجود ندارد. شخصیت ها بی نام و بدون هویت فرهنگی هستند. نتیجه آن نوشتاری دور از دنیای حقیقی است. در واقع کتابی به عبارت دیگر لاهیری ژانر ادبی واحدی هم نداره. نوع ادبی این کتاب رو می تونیم چیزی ما بین یادداشت، داستان کوتاه و رمان بدونیم. نوشتار زبان هم یک به کار میبره، زبان استاندارد ایتالیایی نیست، لهجه هم نیست، بلکه یک زبان ایتالیایی شخصیه، زبانیه که در حال یادگیریشه و زبانیه که در حال پیشرفته. در واقع این سبک لاهیری که از ژانر به ژانر دیگر میره هم در نوشتارهای زنانه خودش نوعی انکار تعاریف و قواعد ثابت هست. در واقع لاهیری از اون فضای دوگانه و هویت دوگانه به فضای سومی پناه میبره که به گفته خامی بابا مکان تصادم فرهنگ‌ها، هویت‌ها و زبان‌ها نیست، بلکه فضای خلاق و مبهم است که در آن فرهنگ کارکردی معین و واحد ندارد. لاهیری با نقل مکان به ایتالیا فضای ایدئولوژیک جدیدی برای خود ایجاد می‌کند که می‌توان آن را فضای نومدی خواند. این فضا به او اجازه می دهد تا اصول و ساختارهای موجود و ثابت را زیر پا بگذارد و هویتی جدید برای خود ایجاد کند. این فضای جدید فضای سومی است که در آن فردیت و هویت در تغییر و تبدیل مداوم هستند. نویسندگی به زبان سوم با نفی زبان، فرهنگ و خاطرات گذشته همراه است. سخن از هویتی فرامابینی است، هویتی جدید و آزاد از محدودیت‌های فرهنگی و ملی. این هویت جدید پایه در زبان سومی دارد که به مکان و فرهنگ خاصی ربط داده نمی‌شود. زبان سوم به نویسنده اجازه می‌دهد تا از مفاهیم انتزاعی سخن بگوید بدون هیچ اشاره‌ای به مفاهیم محدودکننده فرهنگ کشور مبدأ و مقصد. زبان سوم فضای ناشناخته است، صفحه سفید بی‌حاشیه است که آزادی لازم را به نویسنده می‌دهد تا افکار خود را بدون نیاز به توجه به مرزهایی که او را در بر گرفتند قلم بزند. با تشکر.
بسیار عالی، ممنونم از سرکار خانم دکتر مدعلی‌زاده و سخنرانی بسیار خوبشون. تا آماده میشن سرکار خانم دکتر اسما مایکل که ختام مسک برنامه ما هستند، اشاره بکنم خدمتون در این کتابچه‌هایی که در اختیارتون هست، ما نشست دوم رو هم سخنرانی‌هاشو گذاشتیم که اگر علاقه‌مند باشید که در واقع مطالعه بفرمایید و اگر که افتخار بدید و شرکت بکنید در روز شنبه ساعت 10:30 تا 12:00 در نمایشگاه در سرای ملل نمایشگاه کتاب ملی کتاب تهران، که در اونجا اتفاقا بحث خود بنده الهام گرفته از همین نظریه جنبا لاهیری هست و در واقع یعنی بحثی که جنبا لاهیری اشاره میکنه و دو رمان عطر سنبول عطر کاج رو با رمان یک رمان یعنی اون رمان رو با رمان عربی مقایسه کردم و همین بحث فضای سوم رو تلاش کردم که توش ارائه بدم. جناب آقای دکتر عبدالله ابراهیم هم درباره رمان زنانه در جهان پرآشوب سخنرانی خواهند کرد و جناب سرکار خانم دکتر اسما مایکل درباره زن در جهانی در حال تغییر نگاهی از درون. الان جلسه ما که آخرین سخنرانی رو در خدمتشون هستیم، سرکار خانم دکتر اسما مایکل درباره رمان زنانه عربی صحبت خواهند کرد.